لا یفتح عدمها قبل الاستحقاق ولو حین الحق. خب قبل اینکه وارد بحث بشیم راجع به پاراگراف قبلی که اشکال اخیر شیخ بود بر صاحب جواهر و اما اختلاف الاصحاب به مسئله زال و زاله فلیسل شکل مالک که قدرت و العد و مبنیان اتبر اینم بشه خبر لیسه فلیس مبنیان علا خون القدرت شرطن اول از مانعن. از کردیم من صاحب جواهر تمسک که به این اختلاف کرده، گفته اون اختلاف نشون میده سر این که بحث سر شرطیت قدرت و مانعیت عجز. شیخ انصاری مدعاش این بود که همه قبول دارن بحث منحصر در شرطیت قدرت، سر مانعیت عجز کسی حرفی نزده. صاحب جواهر میفهمون نخیر، اصلا بحث تره همینی که آیا قدرت شرط یا عزمانه. شاهدی آورده بود که در بیع عبد زال زاله میبینیم اختلافه که آیا صحیح یا نه. اگر قرار بود قدرت شرط باشه خب باید همه باطل میدونستن دیگه، اختلاف نمیشد. ایشون فرموده گفته اون اختلاف مبنی بر اینه که آیا قدرت شرط است فباطلون یا عجز مانع است فصحیحون. شیخ میگه لیست اختلاف مبنی بر کون القدرت شرطن تا بشود باطل یا عجز مانع بشود تا بشود صحیح، کما یظهر این عدم و کون الاختلاف مبنیان علا هازا. قائل یظهر عدم و کون الاختلاف مبنیان یظهر من ادلتهم على صحت والفساد، اونجوری که از ادلتشون معلوم میشه که علت اختلاف این نیست، مبنی بر این نیست اختلافشون. پس برای چیه؟ بل ما سیجی و عند التعرض به حکمها. خب پاورقیم آدرس داده صفحه 198 صفحه 195 بحث بیع عابق رو شروع میکنه عبد فراری. تو صفحه 198 وارد بحث عبد زال مجهود میشه، اما زال و المجهود. اون قسمت رو تو اول مسئله بعدی یک نگاهی بکنی، اختلاف که آیا بیع زال و مجهود صحیح یا نه، اما هیچ حرفی از مانعیت عجز مطرح نیست تو کلام قائلین به صحت. کل قسمت رو توجه بکنید به عبارتش، جان نمیخوایم وارد اون بشیم. اما از اول انباز زال و المجهود اختلاف رو مطرح میکنه، فبعد فالاقوافی ها عدم الجواز بفاقا لجماعت، بعد قول به صحت رو بیاره. هیچ حرفی از این که قائلین به صحت میگن عجز مانع است و ما شک در عجز اگر داشته باشیم بالاخره گم شده است دیگه، شک در عجز داری اصل عدم مانع اجرا بشه، این حرفا رو نزده کسی. یک نگاه اجمالی به اون قسمت بکنید، اون فرمایش شیخ که میگه لیست مبنیان علی کون القدرت شرطن اول از مانعا خیلی شفاف و واضح. اونجا ریشه اختلاف امور دیگه است، قائل به صحت حرفای دیگه داره، حرفی از این معنا مطرح نیست. اما بحث فعلی بحث مستقلیه. قدرت بر تسلیم رو خب شیخ فرمود که شرط، دلیل هم ادله متعددی فی الجمله مطرح شد. حالا مطلبی رو تذکر میدیم، فهمت قدرت بر تسلیم اگر شرطه این قدرت کی باید محرز الوجود باشه؟ علم به وجود شرط خب لازم بود. کی باید عالم باشی به وجود این شرط؟ بحث فعلی اینه. فرمود علم به وجودش زمان استحقاق تسلیم، این لازمه. گاهی اوقات زمان استحقاق تسلیم زمان عقده، یعنی متصلا به عقده. خب در معاملات نقد چنینه دیگه، اگر کالایی رو به صورت نقد میفروشی به کسی شرط تأخیر نشده. خب قدرت بر تسلیم متصلا بالبیع باید معلوم باشه، قهرن حین العقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشیم، چون به مجرد انقضاء عقد باید داده بشه. البته باز هم این دقت رو باید داشته باشید، لازم نیست حین اجرای عقد قدرت باشه، چون حین اجرا که واجب نیست تسلیم، متصلا به انقضاء عقد واجب میشه تسلیم در عقود نقد، در معاملات نقد. شما باید بدونیم متصلا به عقد قدرت بر تسلیم داریم. بنابراین فهمت که گاه اوقات قدرت بر تسلیم اصلا لازم نیست باشه. چرا؟ چون تسلیم محققه، قدرت بر تسلیم دیگه ضرورت نداره که باشه. فرض کنید فرش شما را قاصبی قلدری قصد کرده نمیده، فرش دست اوست، اما خب الان حاضر از شما بخره، میگه من پولشو میدم بیشتر از اونی هم که هست میدم، شما هم حاضرید راضیید، معامله رو انشاء میکنید. خب قدرت بر تسلیم نداری، چون فرش دست اویه، به تو نمیده که. این عدم قدرت بر تسلیم ضرر نمیذاره، چون تسلیم حاصل قدرت بر تسلیم شرط بشه لغوه، فرش دست اوست دیگه. البته تو قدرت نداری بر تسلیم، چون نمیده به تو که بخوای بدی بگو، اما دست اوست، تسلیم حاصله. تو اگر به اصل عقد رضایت داشته باشی معامله واقع بشه صحیحه. آثار رو مترتب کرده بر این که اینا خیلی از خارج گفتن نداره، عبارت بخونیم شفاف میشیم. اگر قرار شد قدرت بر تسلیم شرط بشود، معیار قدرت بر تسلیم حین استحقاق طرف تسلیم را، ثم ان الابره اعتبار ملاک، معیار، معیار در شرط مذکور انما هو فی زمان استحقاق تسلیم. اگر شما میفروشید کالایی را سلمن به کسی، قرار میشه تابستان آینده مبیع را تحویل بدید، خب لازم نیست که الان قدرت داشته باشه، همون زمانی که قرار تسلیم بشه اون زمان قدرت باشه بسه. البته الان باید بدانید که اون وقت قدرت هست، اینو باید دقت کنید. علم به قدرت باید الان باشه، خود قدرت اون وقته، علم به قدرت اون وقت. البته علم عرفی گفتیم علم عقلی لازم نیست، چون احتمالات عقلی بر عدم قدرت همیشه وجود داره، اونو ضرر نمیزنه. معیار در شرط مذکور انما هو زمان استحقاق تسلیم، شرط مذکور قدرت بر تسلیم. پس نفع ندارد وجود این قدرت در حال عقد، اذا علم به عدم قدرت حال استحقاق تسلیم. الان که داریم معامله رو منعقد میکنیم میتونیم مبیع رو تسلیم کنیم، اما خب الان که استحقاق تسلیم نداره، فرض کنید شرط عجل کردی 6 ماه دیگه بدی و میدونی 6 ماه دیگه نمیتونی بدی، خب باطله. لا ینفع وجود القدرت حال عقد اذا علم به عدم قدرت حال استحقاق تسلیم. کما باز اثر دیگه یک مترکب برای معناست. کما لا یقده، او لا ینفع بود، این لا یقده ضرر نمی زند. عدم القدرت قبل از استحقاق، ولو حین عقد، ولو حین عقد، اینو میتونید اشاره بگید به اون مطلبی که عرض کردیم. حتی در معاملات نقد شما حین عقد قدرت ندارید، اما خب بعد عقد قدرت دارید، ولو 30 ثانیه بعد. خب عیبی نداره حین عقد قدرت نباشه نباشه، حین عقد قدرت نیست، علم به قدرت باید باشه. بذار این مطلب رو توجه بکنید. اون چه که مهمه اینه که خود قدرت کی باید باشه. میگیم زمان استحقاق تسلیم، اما علم به قدرت باید زمان قرارداد باشه. قدرت به وجود علمی باید حین عقد باشه، به وجود هل خارجی، به وجود هل حقیقی بر حین استحقاق طرف تسلیم را باشه. ولی خب قرار حالا 2 ساعت دیگه تسلیم کنه، عقد الان منعقد میشه، الان باید بدانی که 2 ساعت دیگه قدرت باید تسلیم هست. کما لا یقده عدم قدرت قبل از استحقاق طرف تسلیم را، ولی حین عقد قدرت نیست. خب نباشه، حین عقد که حین تسلیم نیست. حتی در معاملات نقد حین استحقاق طرف تسلیم را بعد العقد، نه حین عقد. و یتفرع علی ذلک، این ذلک رو برگردونید به همین عدم القطع. گفتیم لا یقده عدم القدرت قبل الاستحقاق، وقت بر این عدم القطع فروعی مترتب است. 1. عدم اعتبار القدرت اصلا اذا کانت العین فی ید المشتری. اون مثال گرد کردی، اصلا قدرت شرط نیست وقتی که مبیع دست مشتری. فرضاً بکنید مشتری و مبیع رو به شما از شما به زور گرفته و بخواید بگیرید بهش بدین، نه این حرفا برات مقدور نیست، عیبی نداره، شما قدرت بر تسلیم نداری، اما خب لازم نیست داشته باشی، مبیع پیش اویه. اگر قرار اون فرش به قارت رفته را توسط یک زورگیر بفروشی به خود او، ولو به تو نمیده که بخوای به او تسلیم کنی، اما تو به اصل عقل که راضی باشی، اکراه در کار نباشه، معامله صحیحه، ولو تو قدرت بر تسلیم نداری. بله؟ تسلم هست دیگه. حالا اینو بعدن خواهد فرمود، قدرت بر تسلیم مقدمه تسلمه، اون چه مهمه تسلمه، اینجا که دیگه تسلم هست. 1. عدم اعتبار قدرت اصلا، 1. اذا کانت العین فی ید المشتری، 2. و فیما عطف بر اذا کانت العین، و فیما لم یعتبر تسلیم فیه رأسن. یه جای دیگه هم هست که قدرت بر تسلیم شرط نیست. کجا؟ جایی که مشتری اصلا تسلیم به او لازم نیست، شرط نیست، پس قدرت بر تسلیم هم لازم نیست، شرط نیست. حالا کجاست که بیع صورت بگیره و تسلیم به مشتری لازم نباشه؟ مثال میزنه جایی که مشتری میخواد پدر خودش را که عبد تویه از تو بخره. خب در شراء عمودین به مجرد شراء عمودین آزاد میشن، انعتاق، تسلیم مطرح نیست که. و رضا باز میگه قدرت بر تسلیم نداری، ولی اون پدر او که عبد توی عابق است، باز میتونی عبد عابق رو به بچهش، به بچه اون عبد بفروشی، ولی قدرت بر تسلیم نداری، چون تسلیم اصلا اونجا مطرح نیست. و فی ما یعنی لا یقته عدم القدرت، ضرر نمیزند عدم القدرت، اذا لم یعتبر تسلیم فیه در اون بیع اصلا، کما اذا اشترا مشتری، بخرد مشتری من ینعتق علیه را، پس اینا که به صورت قهری آزاد میشه علیه اون مشتری، پدرش را از تو بخره، مادرش را از تو بخره، فَإِنَّهُ يَنْعَتِقُ، فَإِنَّهُ اون من ینعتق که عموده اینا آزاد میشود به مجرد شراء، ولا سبیل لأحدن علیه، این احدن حتی مشتری، حتی مشتری نمیتونه بگه پدر منو باید تسلیم من کنی، ملک تو که نیست، لا سبیل لأحدن علیه، اگر مالکیت بود مالکیت آنمایی بود، اونم الان بحث داشت جا خودش، صحت و سقمش جا خودش، ولی خب علای حال ملکیت آنمایی تسلیم نمیخواد، بلا سبیل لأحد، حتی همون مشتری که داره از تو میخره این عبد را، علیه برون من ینعتق، نمیتونه بگو من مالک میشم باید تسلیم من کنم، مالک نیستی که پدرت، و پدرت که ولایت نداری. خب حالا این بحث در جای خودش، مسئله شراء عمودین به ضرورت صحیحه، شخص میتونه پدر خود را مادر خود را از مولاش بخرش، منطقه به مجرد خرید آزاد میشه، تو هم مالک نمیشی. حالا اونجا چجور حقیقت بیع تحقق پیدا میکنه؟ خب سؤالی مطرح در اونجا از راه ملکیت آنمایی حلش میکنن که بحثش تو با کاسه محرمه بوده. و فی ما مورد سوم، و فی ما اذا لم یستحق تسلیم به مجرد العقد، یه جای دیگه هم هست که باز قدرت بر تسلیم نداری ضرر نمیزند، جایی که طرف به مجرد عقد مستحق تسلیم نیست، چرا؟ شرط عجل کردی. و فی ما یعنی لا یقده عدم القدرت، فی ما اذا لم یستحق مشتری تسلیم را به مجرد عقد، حالا لا یستحق و تسلیم به مجرد العقد مواردی داره، یکیش که مورد روشنشه موارد شرط تأخیره، امال اشتراط تأخیره مدتن، این اما و بعد که خواهد فرمود، اینا میشه موارد و مصادیق لم یستحق تسلیم به مجرد العقد، یکیش جایی که شرط تأخیر شد، فروختی ماشین رو عبد را به او، ولی قرار شده 6 ماه دیگه بدی، خب الان قدرت نداری ضرر نمیزنه، این معیار قدرت زمان استحقاق تسلیمه، اما اشتراط تأخیر اون تسلیم را مدتاً، و اما مورد دیگه، و اما لتزلزل العقد، عقد متزلزل استحقاق تسلیم نداره، حالا چه رقم عقدیه که متزلزل طرف استحقاق تسلیم نداره؟ کما اذا اشترا فضولن، مشتری فضولن خریده باشه، دقت کنید، زید فرش مرا فروخته به ام بی اذن من، خب فروش زید چه بیع فضولی؟ امر هم که خرید از این زید میشه اشتراع فضولی، فرش منو از او میخره. خوب دقت کنید، خب زمان عقد قدرت بر تسلیم اگر نباشه عیبی نداره. چرا؟ چون استحقاق مشتری تسلیم را منوط به اجازه من بائعه. بسیار معمولا میگن قدرت زمان اجازه باشه کفایت میکنه، چون تو اجازه کردی طرف استحقاق تسلیم پیدا میکنه و بعد قدرت باشه. او زمانی که معامله واقع شد، خیلی دقت کنید اینا رو، حالا تا وارد باز جزئیاتش بشیم. دو ماه قبل، یه ماه قبل معامله واقع شد بر ملک من. اون زمان که معامله واقع شد بر ملک من، من قدرت بر تسلیم منو، فضولی که کاری نیست، من مالک، من قدرت بر تسلیم نداشتم. خب این ضرر نمیزنه. من اگر قدرت بر تسلیم نداشتم، او هم استحقاق تسلیم نداشت. مشتری استحقاق تسلیم وقتی داره که من بیع فضولی رو اجازه کنم. پس در حقیقت باید بگیم زمان اجازه من مجیز باید قادر بر تسلیم باشم، چون اون زمان او استحقاق تسلیم داره. حتی به تعبیر دقیق تر باید بگید بعد از اجازه، حتی نگید حین اجازه، بعد از اجازه من باید من قدرت بر تسلیم داشته باشم، متصلا به اجازه. اموال تزلزل العقد کما اذا اشترى مشتری فضولا فان المشتری فانه مشتری لا يستحق التسليم را الا بعد از اجازه مالک، فلا يعتبر قدرت بر تسلیم قدرت مالک ها. قدرت مالک بر تسلیم قبل از اجازه لازم نیست، بعد از اجازه باید باشه که مشتری استحقاق تسلیم داره. وقتی اجازه کردی دیگه به لازم میشه، باید به او تحویل بدی، قدرت هم او وقت باید باشه. این مثال. لکن یشکلو علر کشف. ببینید تو الان چی شد؟ تو الان گفتیم اگر مشتری خرید مال ما را از غیر ما، از فضولی، زمانی که بی واقع شد من مالک قدرت بر تسلیم نداشتم، عبد فراری مرا زید فروخته، میشه بی فضولی دیگه. او زمانی فروخ من قدرت بر تسلیم نداشتم، او زمانی اجازه می کنم او استحقاق تسلیم داره، باید قدرت بر تسلیم هم باشه. فهمت این مطلبی گفته شد بنابر مبنای نقل اجازه ناقل است. خب درسته، از زمان اجازه طرف مالک میشه و استحقاق تسلیم داره، پس قدرت بر تسلیم باید از همون زمان باشه. اما بر مبنای کشف که اجازه کشف میکند از مالکیت مشتری از زمان عقد، پس تو هم باید قدرتت از زمان عقد باشه. لکن یشکل علی کشف، اگر از زمان عقد قدرت بر تسلیم نداشتی با مبنای کشف سازگار نیست، چون اجازه تو کاشف از ملکیت مشتری مبیع را از زمان عقد. پس از زمان عقد استحقاق تسلیم داشته، با اجازه تو معلوم شد او از زمان عقد استحقاق تسلیم داشته و تو از زمان عقد قدرت بر تسلیم نداشتی. گیریم حالا داری، او زمان که او استحقاق تسلیم داشت تو قدرت بر تسلیم نداری. من حیث انه لکن یشکل علی الکشف، من حیث انهو اون عقد لازمون من طرف اصیل، مشتری اصیل بود دیگه، مشتری اصیل بود، مشتری برای خودش خریده بود. در بیع فضولی، فضولی یمن جانب واحد، بایع فضولی است، مشتری که میخره از بایع فضولی میخره، اما برای خودش میخره. از طرف مشتری معامله لازمه، عقد لازم است از طرف اصیل مشتری. فیتحقق القرار بالنسبه الیه اذا انتقل الیه ما لا یقدر علی تحصیله. خیلی دقت بکنید، حالا توی بایع ممکنه بگی او زمان که عقد واقع شد من موظف به تسلیم نبودم که. دقیقه قسمت توجه کنید، حتی بنابر مبنای کشف، ممکنه بایع خودشو خلاص کنه، بگه من که زمان عقد واجب نبود بر من تسلیم، بعد از اجازه واجب میشه بر من تسلیم، ولو اجازه کاشف است. اما کاشف بودن اجازه به چه معناست؟ بی معنا نیست که من زمان رو برگردونم به عقب او زمان بدم، این که معناش نیست. معناش اینه که نماعات رو از او زمان همه رو بده، بود نماعاتی که از دو ماه قبل بوده اونا رو باید بدی، اون نماعات رو میدم. فرض کنید نسبت به اونا قدرت هست، وجوب تسلیم بر من از زمان اجازه است. اما مشتری، مشتری که عقد از طرف او لازمه، نسبت به او قراره، او خریده است چیزی را که بنابر مسلک کاشفیت اجازه قدرت بر تحصیل ندارد. تحصیل نمیگه تسلیم، تسلیم کار بایعه، تحصیل کار مشتری. تو قدرت بر تحصیل نداشتی. حیث انه اون عقد لازم من طرف الاصیل مشتری، فیتحقق القرار بالنسبه الى المشتری، مشتری اصیل، اذا انتقل الیه ما لا یقدر علی تحصیله. اگر مبنا این باشد که اجازه کاشفه است، تو هم که اصیلی اقدام میکنی بر خرید، عقد از طرف تو لازم، تو الان قدرت تحصیل مبیع را نداری، میشه غرض. البته بله، بر بایع تسلیم لازم نبود، قدرت بر تسلیم نداره عیبی نداره، اما تو باید قدرت بر تحصیل داشته باشی بنابر مبنای کشف. نعم هو حسنان فی الفضولی من طرفه، هو حسنان اگر میخواید مثال بزنید، مثال درسته برای اینجا، مثال بزنید جایی که از طرف مشتری هم فضولی باشه، اونجا بله دیگه. مشتری قادر بر تحصیل نیست، خب مشتری از طرف مشتری هم فضولی بوده. اگر من فرش زید را بدون اذن زید بفروشم به امر، بدون اذن امر، این میشه فضولی من از طرف این. یا من فرش زید را بفروشم بدون اذن زید، امر بخره برای بکر بدون اذن بکر، هم از طرف بایع فضولیه، هم از طرف مشتری فضولیه. اونجا البته بله، او مشتری قادر بر تحصیل نیست، اما عقدم از طرف او لازم نبود. انتقل الیه ما لا یقدر علی تحصیله دیگه نیست. یا بر مبنای نقل در نظر بگیریم. کیه
حدود فرض نقل و
ببینید از کردیم دیگه، همون قبلا هم مطلب رو گفتیم، گفتیم قدرت در اونجا باید از زمان اجازه باشه. اصلا ممکنه مالک از قرارداد بیخبر باشه تا بخوایم بگیم علم او شرطه. عاقد فضولی که قدرتش مطرح نیست، قدرت مالک مطرحه. مالک هم میگیم خب اصلا ممکنه علمش به اصل قرارداد از زمان اجازه باشه، از زمان بی نباشه، لذا علمش به قدرت هم معنا نداره، شرط باشه. و مثله بیع الرهن قبل اجازت المرتهن او فکهی. خب راهن درست مالک مال الرهانه هست، مال الرهانه را اگر بخواد بدون اذن مرتهن یا بدون فکرهن که بری بدهی تو بدهی آزاد بشه بخوای بخروشی، میشه بیع غیر مقدور التسلیم. این و مثله یعنی مثل عقد فضولی است، دقت کنید این یک سطر رو، مثل عقد فضولی است بیع راهن قبل از اجازه مرتهن یا قبل از فکرن مثل اوست. از چه جهت؟ محشین هم فرمودن از هر دو جهت، هم از جهت عدم اعتبار قدرت بر تسلیم حال العقد، معیار قدرت توی بایع مالک بر تسلیم هنگام اجازه مرتهن. خیلی دقت کنید، من راهن مال الرهانه رو میفروشم، مشتری استحقاق تسلیم پیدا نمی کنه ولو من مالکم، فروختم مال خودم را، مال رهن را فروختم، مشتری استحقاق تسلیم پیدا نمی کنه. استحقاق مشتری تسلیم را وقتیه که مرتهن اجازه کنه و خود مستحق تسلیم میشه. قدرت منم باید همون زمان اجازه باشه، یه از یک جهت شد مثل بیع فضولی که مشتری مستحق تسلیم نمیشد در بیع فضولی مگر بعد از اجازه مالک. در بیع الرهن مشتری مستحق تسلیم نمیشه قبل از اجازه مرتهن، پس قدرت بر تسلیمم باید زمان اجازه باشه، یه از یک جهت. جهت دومم هم همون اگر اجازه رو کاشفه بدانیم تو بیع فضولی، خب بحث کشف و نفع تو اجازه مرتهن هم هست. اجازه مرتهن آیا کاشفه است یا ناقله؟ همون اشکالی که بنابر کشف در فضولی مطرح شد، همون اشکال بنابر کشف در اجازه مرتهن هم مطرحه. این و مثله یعنی مثل البیع الفضولی من الجهتین المذکورین، همین که قدرت بر تسلیم تو باید زمان اجازه مرتهن باشد، یک قبل از اون قدرت نداری ضرر نمیزنه، و همین که اگر اجازه رو کاشفه بدانی مشکل پیش می اومد اونجا، همون مشکل اینجا مطرحه بنابر مسلک کشف. بل و کذا وارد بحث جدید میشه، دقت کنید. میدونید در بیع سلم، در بیع سلم پیش فروش، قبض ثمن در مجلس عقد شرط صحت عقده. اگر معامله پیش فروشی واقع شد، ثمن را در مجلس قرار داد به فروشنده ندادی، رفتید بیرون متفرق شدید، معامله باطله. توی مشتری مالک اون کلیه در ذمه بایع نشدین. به یه سلام این بود دیگه، پیش فروش. خب اگر کسی حین عقد سلام، حین عقد مشتری، بگید یک مشتری در بیع سلام، اگر حین عقد سلام قدرت بر تسلیم ثمن نداره، ضرر نمیزنه. چرا؟ چون قبض ثمن در مجلس، تسلیم ثمن در مجلس تازه اون قرارداد رو مؤثر قرارش میده، تازه ملکیت به وجود میاد. اگر تسلیم کردی تو مجلس، خب بله دیگه تو میشی مالک اون کلی در ذمه فروشنده، اونم که شد مالک این ثمن گرفت و تسلیم هم شد دیگه، نسبت به تسلیم و ثمن داریم میگیم ما. اما اگر قدرت بر تسلیم نداری، خب اون عقدت هم بی خوده دیگه. بذار اینجوری بگیم، ببینید قدرت بر تسلیم اگر میگیم شرط صحته، در جایی که اثر مال خود عقده، مال خود عقده. تسلیم دخلی در اثر نداره به عنوان جزء العله. شرط فعلیت اثره، شرط. در بیع سلام ثمن خودش، تسلیم ثمن، قبض ثمن خودش جزء العله است. تسلیم ثمن میگه اگر قدرت بر تسلیم نداری در بیع سلام نسبت به ثمن توی مشتری، این ضرر نمیزند، چون خب اون بیع که کل عدمه دیگه، ناقص. چطور ایجاب قبول اجزاء المؤثرن در بیع غیر سلام؟ قدرت تسلیم میشه شرط، قدرت و تسلیم. در باب سلام، تسلیم خودش در کنار ایجاب و قبول جزء المؤثره. اگر قدرت بر تسلیم نیست، ضرر نمیزند، چون تسلیم نیست، چون بیع نیست، اون جزء المؤثره. میخواد در این قسمت که تقریبا عبارت چم طولانیه، به عبارت اخرا رو اضافه میکنه در پاراگراف بعدی، میخواد در این قسمت فرق بگذاره بین قدرت بر تسلیمی که در بیع غیر سلام مطرحه و قدرت بر تسلیم، تسلیمی که در بیع سلام و در بیع صرف حتی مطرحه. اونجا تسلیم جزء العله است، جزءه. در جاهای دیگه تسلیم، قدرت بر تسلیم شرطه. بل و کذا لو لم یقدر مشتری علا تسلیم ثمن سلام، باز ضرر نمی زند. لأن تأثیر العقد، قبل تسلیم، قبل تسلیم ثمن فی المجلس، فی المجلس قید تسلیمه، تسلیم فی المجلس، تأثیر عقد موقوف على تحقق تسلیم، فلا یلزم قرارون. کنار این فلا یلزم قرارون این کلمه رو بنویسید، تا تسلیم محقق نشده، تسلیم ثمن، طرف مقابل استحقاق تسلیم نداره. تا تسلیم محقق نشده طرف استحقاق تسلیم نداره. چرا؟ چون موضوع استحقاق تسلیم منتفیه. بیع سلم بدون تسلیم سمن کل عدمه. وقتی که تسلیم کردی، خب تسلیم کردی دیگه، قدرت بر تسلیم یعنی چی؟ شرط بشود دادیش دیگه. تو وقتی تسلیم نیست، استحقاق تسلیم نیست، چون مقتضیش نیست، چون مقتضیش نیست. وقتی تسلیم کردی، خب تسلیم کردی دیگه، قدرت بر تسلیم شرط بشه که چی؟ رضا فرموده فلا یلزم و قرارم. ولو تعذر تسلیم بعد العقد رجع الى تعذر الشرط، و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غیر قادره. اینه مطال عبارت هاست تغییره، ولو مطلبش مطلب پیچیده نیست. تسلیم سمن شرط متأخر ازش تعبیر کرده، شرط متأخر عقد سلمه. شرط متأخر به نحوی که اگر حالا بعدها تعبیر رو عوض میکنه، میگه این جزء اصلا ایجاب قبول واقع بشه و در بیع سلم تسلیم نباشه، اثری بار نمیشه. اگر زمانی که ایجاب و قبول واقع میشد، تو قدرت بر تسلیم نداشتی، توی مشتری قدرت بر تسلیم ثمن نداشتی، خب طوری نمیشه که برای طرفم استحقاق حاصل نمیشه. اگر قدرت بر تسلیم بعد از ایجاب و قبول، قبل از تفرق از مجلس پیدا شد و تسلیم کردی، خب دیگه تسلیم محقق شده، قدرت بستر بر تسلیم یعنی چی؟ شرط بشه. اگر تسلیم نکردی، خب البته قدرت بر تسلیم داری، اما این قدرت بر تسلیم رو باز نمیشه گفت شرطه، خود تسلیم شرطه، نه قدرت بری، خود تسلیم شرطه. ولو تعذر تسلیم بعد العقد رجع الى تعذر الشرط، و من المعلوم اگر تسلیم بعد العقد متعذر شود، یا حتی حین عقد بدانی که قدرت بر تسلیم نداری، داری بیع سلم انجام میدی، در همون مجلس قرارداد رو داری منعقد میکنی، میدونی پول نداری بدی به این فروشنده، خب شرط شده متعذر. لو تعذرت تسلیم بعد العقد، یا اصلا کان متعذرم نه تعذر بعد العقد، کان متعذرم حین العقد، رجع الى تعذر شرط میشه صغرای تعذر شرط. و من المعلوم این که تعذر شرط متأخر، تعذر حال العقد، حال العقد ظرف تعذره، تعذر شرط متأخر، تعذرش حال العقد غیر قادره، ضرر نمیزنه. چرا؟ خب تو وقتی تحقق پیدا نکرده، مقتضی نیست برای استحقاق طرف. وقتی تحقق پیدا کرده، مقتضی تازه محقق میشه، وقتی که تسلیم کردی دیگه. قدرت بر تسلیم شرط کردنش تو بیع سلم بی‌معناست. اینو باید دقت کنیم، قدرت بر تسلیم شرط کردنش تو بیع سلم نسبت به ثمن بی‌معناست. البته تو اللهم صفحه 189 صفحه بعد یه مقدار تشکیک میکنه در این، اما خب فعلا حالا بنابراین خود تسلیم شرطه. تا تسلیم نباشه اثری بار نمیشه بر این قرار داد. وقتی تسلیم بود تازه قرارداد چه مؤثر. تسلیم هم که شده دیگه، پس قدرت و تسلیم شرط بشه که چین مطلب شارو من المعروف عبارت شد و فرد. جلسه فردا ساعت چند من اگر همین ساعت کلاس باشه چون
دوستانی که به صورت غیر رسمی شرکت میکنن و به قول من میگن مستمع آزاد هستن، اینو توجه داشته باشن که اینا به قول من میگن اسمش رو خودشه مستمع آزاد، فقط اینا میتونن تو کلاس شرکت کنن و به درس گوش کنن و طبق قانون مدرسه حق سوال کردن ندارن و سوال برای طلاب خود مدرسه است. هم طلاب مدرسه از سوال پرسیدن محروم میشن، همین که وقت کلاس گرفته میشه یه مطلب. مطلب دوم این که شما برای حالا اقل برای حضور غیاب خودتون باید به مدرسه اطلاع بدید حضورتون تو مدرسه. مدرسه حالا سعی کرده یه فضای ایجاد کنه برای اینکه دوستان بیرونم خواستن بتونن شرکت کنن، اما به صورت محدود. و دوستانی که خلاصه همینجور تشریف آوردن خیلی خوش اومدن، ولی خب باید اطلاعی با به ما بدن و با هماهنگی مدرسه باشه. اینایی که اومدن به صورت آزاد شرکت کردن الان نه، اون که من رفتم بالا الان نه، چون الان ما وقت نداریم، یه موقعی باشه دوستان تشریف بیاد، هم شماره تماس خودشون رو به ما اعلام کنه اگر این موقع کلاسی تعطیل شد به صورت پیامک بهشون اطلاع داده بشه، هم شماره پرونده مرکز مدیریتشون رو به ما بدن برای ارسال حضور غیابشون به مرکز مدیریت. پس اینو خواهشن تاکید میکنم که چون بچه‌ها میگن این مقدار درس کن پیش میره، بعضی موقع خواهشن دوستان سوال نکنن. اگر میبینن که با این حالا نمیتونن، نه باید سر کلاس کار کنن ولی نمیتونن، میتونن از صوتای درس‌ها استفاده کنن و صوتشو گوش کنن، ولی حق سوال کردن ندارن. سلاماتی خط کنید.
فردا ساعت 8 کلاس
Thank you.
یه بار من
دنبال پوله پوله چیکه داره بیا و مثلا این گفت بیا باید حالا کلا مشکول بیدیم 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 بیدیم
Thank you. Thank you. مرحوم شیخ می‌فرمایند که ثم ان هذا الذي ذكرنا جار به ظنه ایضا. این تقسیم بندی که نسبت به قطع طریقی محض، قطع موضوعی محض و خلاصه قطع موضوعی طریقی و وصل انجام دادیم، تمام این تقسیمات هم نسبت به زن وجود داره، فرق بین اینها وجود نداره.
یعنی تغییر بس نداریم؟
این
عبارت اینه. حالا میخونیم
تقسیم اصل تقسیم خط که این دلیلی و موجوده فقط
تمام تقسیمات قطع رو معنیشه میگم تو اینجا میگم ثم این هذا الذی ذکرنا تمام این تقسیماتی که ذکر کردیم من کون القطع مأخوذاً تارتاً علاوه بر طریقیه و اخرى علاوه بر موضوعیه، در این که قطع گاهی وقتا اخذ میشه بر وجه طریقیه و گاهی وقتا عکس میشه بر وجه موضوعیت. این لفظ چون مأخوذن داره این توهم رو ایجاد میکنه که ایشون داره میگه گاهی وقتا موضوعیه طریقیه گاهی وقتا موضوعیه وصفیه. چرا این توهم ایجاد میشه؟ کون القطع مأخوذن تارتن علا وجه طریقیه و اخرى علا وجه موضوعیه. اما جلوتر که میدیم نه میبینید مرحوم شیخ منظورش این مأخوذن به معنی اخذ در موضوع نیست، نه حالا توضیح که میده خودش مشخص میشه. جارن فزنه ایزن این تقسیم، یعنی تقسیم قطع به طریقی محض و موضوعی و تقسیمات دیگه، همه اون تقسیم در بحث زن هم وجود داره. البته لفظ مأخوذن این توهم رو داره. حالا ادامهش تب فنهو و این فارق العلم فی کیفیت طریقیه. این عبارت رو دقت کنید، زن اگرچه فرق داره با علم در کیفیت طریقیت و کشفش، حیث این علم طریقون به نفسه و زن المعتبر طریقون به جل شاره، که علم طریق به نفسه و زن طریق به جل شاره. چی؟ توهم اینه که لفظ مأخوذن این رو به ذهن میرسونه که مرحوم شیخ میخواد بگه تقسیم بندی موضوعی به طریقی و وصفی فقط در زن وجود داره. آره لفظ موضوعیه اگر مرحوم شیخ میخواد بگه وصفی باید میگفت، نه یعنی اگر میخواست
چون میگه
این میشه موضوعیه ولی
لفظ موضوعیه برای وصفی اطلاق نمیشه. مثلا این خودش یه قرینه است که این طریقی یعنی طریقی من، این موضوعی یعنی موضوعی. حالا با هر کجا از اون بسید
برای چی اطلاق نمیشه؟ ما نبودیم اصل بسی بودن، وقتی این اصل بسی بودن موضوعی که میگن این اصل موضوعی بسی بودنه.
نه که موضوعی هم از بسی و طریقیه، موضوعی هم از بسی و طریقیه. به اطلاق موضوعی در بسی همچین جا نمیگم غلط ها، همچین جا نداره. لذا اینجا به سمت موضوعی میریم، اینجا به سمت طریقی میریم. این یه ابهامیه توی جمله. از اون طرف توضیحی که محمد شهر توی جمله بعد میده داره خود طریقی رو داره توضیح میده، خود نفس طریقی رو توضیح میده. حالا بذارید تو جمع و جورش میکنه، حالا اشاره این چیشه. خب حیث این در این طریق اون به نفسهی و زن المعتبر طریق اون به جل شاره. الا دقت کنید آقا، الا انهو ایزن قد یوخذو طریقا مجعولا الا متعلقهی یقوم و مقامهو سایر طرق شریعه و قد یوخذو موضوعا به حکمه. دقت کنید، الا اینکه این زن همچنین گاهی وقتا طریقی که جر این طریق مجعوله، طریق مجعوله یعنی زن معتبر به متعلقش که یقوم و مقامه و سایر طرق شریعه، یعنی زن طریقیه محض.
و ردیو خز و موضوع هم به حکمه، یعنی زن موضوعی، حالا چه طریقی چه وصفی. گفتم این پایین مرمو شیخ این تصمیم میگه به خاطر همین نکته که اینجا قشنگ دیگه تصریحه. حالا اون وسط رو توضیح میدم، حیث این نن این طریق اون به نفسهی و زن معتبر طریق اون به جهل شاره. دقت کنید این نکته است که من با این قرینه اول بحث رو اینطوری توضیح دادم، به معنا کنه این وسطا فی ترتب و احکام متعلقه کما اشعر ناصر. آقا اصلا وقتی شما میگی زن معتبر یعنی وسط در ترتب احکام، یعنی چرا به قطع نمیتونیم بگیم حد وسط؟ چون اعتبارش عروضی نیست، هر چیزی که اعتبارش عروضی شد میشه حد وسط اصولی. ببینید عبارتو، علم طریق به نفس است، زن طریق به جهل شاره. طریق به جهل شاره یعنی طریق عروضی، یعنی حجت عروضی. طریق به جهل شاره یعنی وسط، لذا قطع و بهش نمیگفتیم طریق به جهل، یعنی بهش نمیگفتیم حد وسط، چون طریق به جهل شاره نبود. هر چیزی که آره، لذا هی من اونجا هی میگفتم آقا این کبرای قضیه کبرای عروض حجیته که با همون حد وسط درست میشه، این عینا همونه، یکیه. عروض حجیه همون حد وسط واقع شدن، عروض به معنا کنه ای، به جهل شاره به معنا کنه ای وسطا. خب این دو تا با هم یه دقت کنید، بعد زن المعتبر طریق به جهل شاره به معنا کنه ای وسطا فی ترتب احکام متعلقه کما شأن ثابت. بعد ایشون میگه و این فارغ العلم فی کیفیت طریقیه الا انه مثل قد طریقی محض داره و موضوعی داره، الا انه قد یوخذ طریقا مدونا الا متعلقه یقوم مقامه و سایر طرق و قد یوخذ موضوعا به حکم. فلا بد من ملاحظت دلیل ذلك، باید دلیلش رو ببینید، وقتی در موضوع اخذ شد باید به دلیلش نگاه بکنید که چطوری اخذ شده. ثم القیام به قیام غیره من الطرق معتبره مقامه، اول دلیلش رو نگاه میکنیم، اینجا دقت کنیم در موضوعی عبارت فلا بوده درسته جمله نقطه خورده، ولی فلا بوده متفرع بر قدی و خد و موضوع له حکمه، یعنی وقتی موضوعی شد فلا بوده من دلیل، به دلیل نگاه میکنیم، به دلیل که نگاه کردیم اگر طریقی بود حکم به قیام امارات و اصول میگذرد، اگر وصفی بود حکم نمیکنه. فلا بد متفرع بر قضی و خذو، فلا بد من ملاحظت دلیل ذلک ثم الحکم به قیام غیره من الطرق المعتبره مقامه، بعد طرق معتبره مثلا عد، آیا عد مقام این زن موضوعی طریقی میتونه بشه یا نه؟ اگر فهمیدین طریقی میگیم میشینه، اگر فهمیدین طریقی نیست میگیم نمیشینه الا به دلیل خاص. یعنی چی؟ یعنی شما یعنی میخواد بگید یعنی شما میخواد بگید یعنی زن طریقی محص نداره اینطور میخواد. ببینید یه نکته رو فهم من مجملن جوابتون میدم، اون مزنون و خمیه رو دو جور میشه تفسیر کرد، یکی این که مزنون و خمیه یعنی خوک رفته رو مزنون و خمیه، مزنون و خمیه یه جور اجتناب یعنی خوک رفته رو مزنون و خمیه، یا نه منظور ممکنه این باشه که ما خمری که خم حرام است، البته خمری که ثابت شده است به وسیله زن. یعنی دقت کنید دو مزنون جوری داره، یه مبنا میگه که زن به نحو طریقی در موضوع احکام ظاهری اخذ، به نحو موضوعی در موضوع احکام ظاهری اخذ شده، یه مبنا میگه نه اخذ نشده، حکم رو خود موضوع رفته، البته این موضوع زنی ثابت شده. بعضی هم میگه نه خیر، حکم روی موضوع مزنون رفته، فرق میکنه با هم دیگه. درست بکنید، یعنی که اون مبنا این که شما میگید حرف درستیه، در صورتی که ما اون مبنای رو قبول کنیم که بگیم حکم روی موضوع به نحو موضوع طریقی رفته، اما این مبنای شیخ این نیست. بذارید مثلا براتون باز کنم. یه نکته ای رو ما قبلا گفتیم، بعد زیرش یه یواشکی سکوتون فرار کردیم. اونجا بحث این بود که احکام مثلا احکام مثلا وجوب و حرمت در ما علم نرفته، بر نفسشه رفته. من یه سوال پیش اومد که آقا احکام زن بر نفسشه رفته یا موضوع نهوشیون رفته؟ سوال این طوری شد. جواب دادیم که بله، احکام ظاهری بر موضوع نهوشیون رفته، نه بر خودشه رفته. این یه معناست که ظاهرن هم مبنای قالب قبل از شیخ بوده، مبنای قالب قبل از شیخ بوده. بذار بعید نیست مرمشه طبقا نظر مشهوری حرف میزنه باشه، اما مبنای خود شیخ این نیست. مبنای خود شیخ اینه که حکم در نفس شیخ رفته، البته در فضای زن به باقی، که اینو اول برایاتشون توضیح میده. لذا طبق مبنای شیخ ما زن طریق محض داریم. یعنی چی؟ یعنی بیانه طریق است برای کشف خمر و حکم حرمت از خود خمر. اما طبق مبنای اول که مذمون الخمریه حرامو، دیگه زن طریقی نداریم، همه اینا زن موضوعی هست. یعنی حکم رفته رو مذمون الخمریه، نه رو خود خمر. این یه بحث مفصلی داره دقیق، بحث حکومت و ورود و تخصیص و اینهاست. ایشالله اول بحث براعت ایشون بیان میکنه، من اونجا هم که میگم اشاره میکنم به اینجا که اینجا مبنا متفاوته. ولی طبق مبنای شیخ، لذا نکته یه چیزی قایمتی رد نشین. اون جوابی که ما دادیم برای فرق ما علم انه خم و ما ظن انه خم، اون جواب تو مبنا مشهور بود. طبق مبنای شیخ یه جواب دیگه باید بدیم که جاش اینجا نیست که من بگم، فقط بدون یه جواب دیگر. این جواب جواب شیخ نیست، من همون موقع هم گفتم. البته اینجا نظر شیخ این نیست، ولی خب دیگه باید بگیم اگه بخوام زیاد توضیح بدیم که من باید حکومت رو بگویم اینجا بخونیم دیگه. خب آره بخونیم پس. فلابدم به ملاحظت دلیل ذلک ثم الحکم به قیام غیره این من الطرق المعتبره مقام. این سوال خوب بود بخاطر این جواب. لکن القالب فیه الاول، قالب در خب این فیه رو به دو جا میشه زد. یکی قالب در ظن موضوعی اوله، یعنی موضوعی طریقیه نه موضوعی وصفی. یکی هم میشه گفت قالب فیه یعنی قالب در موضوع ظن موضوعی اول است، اول یعنی موضوعی طریقی نه موضوعی. اینطوری میشه توضیح داد. یه طور دیگه میشه توضیح داد قالب در ظنی که وجود داره در ادله طریقی محض نه موضوعی. این هر دو تاییشو میشه توضیح داد. ظاهرا دو معنای دومی شاید منظور بیشتر این باشه، ولی از جهت عبارتی معنای اول بیشتر میگه. دومی اینه که اصلا در زنهایی که ما توی ادله داریم عموما زن طریقه محض نه موضوعی. ظاهرا معنای شیخ نظرش اینه، چون خیلی هم معاشی این توی طوری دارن، ولی از جهت عبارتی عبارت به این میخوره که اول میخوره به اول از موضوعی که میشه موضوع طریقه. چی؟ مثال بزنید. یه حال شده قالب اینا هم زن موضوع زن طریقه محض هم این بردش هم نیست. مثال خود بیره مثال من هم که مثال بزنم مثال میسازم، مثال واقعی نمیزنم، مثال ساختنی هم همین مثال های اینا رو بردارید مزدون رو خمبیه بذارید کنارش درست میشه. مشکل از این جهت هم یه ساختنی باشه، این جهت مثال واقعی نه.
اصلا
فهمید موضوعی تحریفی
به
نه دیگه، ولی با همون جمعه که گفتیم شما این نهاز الازی زکرنا جارن فزدن عیزن، همه اینا هست. یعنی همه اینا هست ثبوتا ممکنه، حالا که اتفاق افتاده یا نه بحث دیگه است، ثبوتیش تئوریش ممکنه باشه.
خب اگر دقت هست این تصمیم که شما موضوعی طریقی بسیش هست و اما موضوعی طریقی مطلب مقایی از که فرمی کنید که شما طریقی بسیش هست موضوعی موضوعی رو به طریقی وصلی تقسیم کرده شه، اما موضوعی طریقی رو به موضوعی طریقی
رو به مغیر. ببین من بشه موضوعی رو دو تا تقسیم برداشت، یکی تقسیم وصلی طریقی بود، این چه متمقایی هم درسته؟ این چه تو کتاب بود
مطلق معید و همون
موضوعی دیگه،
موضوعی
مطلق،
یعنی همون موضوعی
من همین رو دارم میگم دیگه. نه موضوعی مطلق ببین مرمشه قبل از که این تقسیم اندیو بکنه این تقسیم اندیو کرده
نفر 36
قبل از که این تقسیم اندیو بکنه این تقسیم اندیو کرده، یعنی پس مطلق موضوعی تقسیم به مطلق و مقاید و تقسیم به وقتی و تقسیم میشه، ولی به انده گفتم این از اقسام اینه درسته؟ این از اقسام اینه، از اقسام اون نیست. اینو با اشاره که من میشه تو خود کلامش داشت گفتیم
دوتا میخوام بگم این عبارت رو مطلع همون وقتی تقسیم یعنی مطلع همون خریدی مقاید یعنی همون زن یکیه عبارت مطلع
و یعنی شما قبول ندارید که ما موضوعی طریقی مطلق داریم و موضوعی طریقی مقید داریم؟
مقید
نداریم؟ نگاه کنید به امثلت و زاره که همه موضوعی طریقی مقید، همه مثال هایی که من رو میشید از صفحه صفحه 32 زد تا صفحه آخر صفحه 33 تمام مثال هایی که زد موضوعی طریقی مقید میدونم، همه موضوع بسیاری میدونم. شما به قول معروف بیاید استدلال، یعنی ما استدلالی معروف دارم خلاف آشی دارم به خاطر اینکه دارم معیار رو دارم میگم، میگم طبق این معیار اینه، حالا دیگه حالا من کار به حاشیه ندارم، من معیار که یاد گرفتم اینه، ازش هم دفاع میکنم، حالا شما میتونید دفاع کنید دفاع کنید. زن یعنی زن زنی که حد وسطه، زمانی که طریقی محض حد وسط اصولیه، زمانی که در موضوع قرار میگیره حد وسط منطقیه، حد وسط اصولی نیست دیگه، با همون تفکیک که معلوم میشه تو علم مطرح کرد یادتونه دیگه، گفت علم حد وسط اصولی نیست، ولی وقتی میاد تو موضوع حد وسط منطقی هست ولی اصولی نیست. زن حد وسط اصولی هست، زن طریقی محض وقتی میشه موضوعی حد وسط واقع میشه ولی حد وسط منطقیه. پیامبر تنبیه علی امور بحث شیرین و پرمطلب و سخت تجربه. سخته این بحث، خیلی بحث پرمطلب و پردقتیه بحث تجربه. شاید از جهت ثمره مستقیم فقهی خیلی کم ثمره باشه، اصلا شاید اصلا بحث اصولی نباشه، کلامی باشه، اینا رو بعداً یه اشاره می‌کنم، ولی بسیار 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 مطلب تو بحث تجلی زیاده، یعنی اگر همراهی بکنید شاید یه 20 جلسه تو بگیر مورد تجلی خالی بشید، ولی نکته زیاد داره، خیلی از مبانی خصوصا عقلی تو بحث تجلی چیه؟ مطلب نکته اولی که خدمتتون مثلا اول من تجلی رو توضیح بدم، اون بحث لغوی و اصطلاحی رو توضیح بدم، بعد وارد مطلب میشم. یه سوال تو ذهنتون باشه که چرا بحث تجربی از تنبیهات قهر، این تو ذهنتون باشه تا جوابشو بدید. حالا فعلا به عنوان یک سوال، اما نوته اول تجربی چیه؟ تجربی معنی لغویش هست که قرمت مولا و بی اهمیت دانستن
دستور به قول مرحوم شیخ عدم المبالات به نفس. خب حالا یا دلت مبالات، حالا یا دلت مبالات، عدم و عدم یا دلت مبالات، این تعریف لغوی داره. دقت بکنید مصادیقی که برای تدریس میشه مثالات بیاد. شما قطع داری دستور مولایی که این کارو نکن و میری انجام میدی، این میشه عدم موالات. یعنی یکی از مصادیق تدریس خود معصیت. معصیت یعنی چی؟ یعنی یقین به دستور شاره، هر که دستور بشاره موافقت با واقع، این یعنی معصیت. میدونم شاره گفتش خم حرام است، میرم میخورم واقعا هم خم به این میشه تدریس، این میشه معصیت. معصیت خودش لغوان لغویان مصداق تدریس. درسته؟ اینکه اما از معصیت بیان پایین گاهی وقتا یقین به دستور هست، هر که دستورم هست اما مخالف واقع، مخالف واقع یعنی چی؟ یقین دارم این خمر نباید بخورم، میرم میخورم ولی خمر نیست. همه اینا رو بشمیم، همین تجری، همین تجری ها، ولی تجری اصطلاحی غیر از معصیت، یعنی در مقابل معصیت، در مقابل معصیت، یعنی معصیت در اصطلاح اصولی تجری حساب نمیشه. پس ما این از اینکه پاکش میکنیم چون مخواب اصطلاحی برسیم. درسته؟ خب نقطه بعد اینه که حضر یه سودایی زنم شامل میشه. شما چه قطع داشته باشی به دستور اشاره، چه با زن معتبر دستور اشاره رو فهمیده باشی فرق نمیکنه. شما دو تا بیانه گفتن این چیه شرابه، بگه خب شوهرم گفته به بیانه میتونه عمل جایز عمل کردن، پس شرابه نمیتونی بخوری، شروع میکنی بخوردن، بعد این نبا آف بوده اصلا شراب نبوده، فرق بین قطع و زن نیست. یک دو فرق بین نیت و مقدمات و نفس فعل هم نیست. فقط خود اینکه دارن نفس میکنن برای کارش داریم، پس فرق بین زن و قطع میشه در هر صورت تداری شکل میگیرن. یک چه من نیت داشته باشم شراب بخورم حد که حرمت مولاست، چه نیت دارم میرم دوگونه شراب فروشی میگم شراب دارید یا نه، بعد دست میگم من پول ندارم ولی رفتم مقدمات، اینم تجربیه. چه این که میرم در شراب فروشی میخرم میخورم آب از کار در میاد، اینم تجربیه. چه نیتشو داشته باشم، چه مقدماتش، هم که برم سمت شرکا، چه این که نفس فر یعنی همین نوشیدنی که بعد میفهمم تازه آب بوده، همه اینها از جهت لغوی و اصطلاحی صدق تجربی براش میکنه. اما مورد نزاع تجربی مورد نزاع و اختلاف مبانی کجاست؟ جایی که شخص قطع داشته و اقدام دفعه دقت کنید، قطع بحث زن نیست، مورد نزاع بحث زن نیست. یک. دو، اقدام به فعل یعنی بحث نیت و مقدمات اینجاست که مورد نزاع و اختلاف تجربی، یعنی در بحث نیت همه علما میگن قوی نیست، اینجا میگن قوی نیست، در زن میگن قوی نیست، اینجایی که بعضی ها میگن قویه بعضی ها میگن قوی نه، نزاعتون نیست. دقت بکنید، پس یه معنی لغوی داره، یه معنی اصطلاحی داره، یه مورد نزاع داره. مورد نزاع اینجا بسید، ما تمام بحثمون از الان میره روی حواستون باشه، ما بدونیم داریم دنبال چی میگردیم، در مورد سر چی داریم بحث میکنیم تا یه دفعه اشتباه بشه.
جا بعدش هم که معلوم چه فرق اون تا با واقع نیست
بردیه، گفتم که فرق تو فرق اصطلاحی که وارد شدیم بس عدم مخالفت باشه. آره عدم چی؟ نه عموما این روایات، خود روایت داریم که اقاب نمیشه، ولی بحث رو فعله، فعل روایت نداریم که حالا میرسیم. خب این بدن اول تو تجربی است، بزن تجربی به قول معروف بحث اصلی ما تو تجربی اینه، تجربی هم یه بار دیگه میگن تجربی مورد نظام، یقینه به دستور، ترک دستور، البته مخالفت با واقع، مخالفت با یعنی که اون چیزی که خوردی همون چیزی که خمری که فکر میکردی نه. لذا سوال چی میشه تو تجربی؟ سوال اولیه تاکید میکنم، سوال اولیه، آیا واقع به ما هو واقع، آیا مخالفت با واقع به ما هو واقع اقام آورد، یا مخالفت با واقع به ما هو مقتول. یه عبارت اخرى دیگه از این می‌نویسم، آیا مقتول تنجد می‌آورد و مخالفت با آن اقام آورد یا باطل؟ جواب سوالتون رو الان میگم. دقت کنید آقا، پس سوال رو میگم، آیا واقع به محبا واقع اقام آورد یعنی چی؟ یعنی من اگر خمر واقعی رو بخورم خدا اقامم میکنه یا نه؟ اگر یه چیزی که قطع دارم خمره و بخورم و بعد بفهمم خمر نبوده، اینم اقام داره. علل قاعده با ممانی که ما تا الان اومدیم باید دومی باشه دیگه، اگر ما قبلا نگفتیم قطع حجته، حجتی یعنی منجم، یعنی شما وقتی قطع پیدا کردی باید اون کار رو انجام بدی، انجام ندادی عقل میگه مستحق اقامه. علل قاعده تو فعلی که ما تو موارد تا اومدیم نتیجه این میشه که واقع به ما هو مقتوع منجز است و ترک آن اقامه دارد عقلا. درسته؟ تو مبنایی که اومدیم همینه، شما قصد پیدا کردید به قصد عمل نکردید باید اقاب بشید، ما کار به واقع نداریم که، کار به واقع نداریم، قصد پیدا کردید منجز است. بذار عبارت و مخواهی دیگر رو اینطوری نمیشن، آیا مقتوع تنجز می آورد و مخالفت با اقاب آورد یا واقع؟ جواب سوال اول چی بود؟ چرا بحث تجربی باید تنبیهات قطع شد؟ به خاطر همین داریم اینو بحث میکنیم دیگه، آیا مقتوع تنجز آوره و مخالفش اقام میاره، داریم حجیت قطع رو موشکافی میکنیم که این که میگیم قطع حجت، بله قطع تنجز میآورد، اما تنجزی که میآوره مخالفت با این تنجز کجا اقام داره؟ این تنجزی که مطابق با واقع اقام داره یا تنجز فی نفسه اقام آوره؟ فی نفسه اقام یعنی ترک اون چیزی که منجز شده اقام میاره، کدومشه؟ داریم همون بحث حجیت قطع رو چرکش میزنیم، دقیق ترش میکنیم، درست شد؟ پس میشه تنبیهات قطع.
این هم نکته داره. آیا مقتو تنجز می آورد؟ بله یکی از آیا مقتو تنجز می آورد؟ یعنی همین، یعنی این که آیا مقتو تکلیف رو برگردن شما میاره؟ همین که قصد پیدا کردی تکلیف برگردن شما اومده و اگر مخالفت با همین تکلیف برگردن شما اومده بکنه اقاب داره؟ یا این که نه مقتو تکلیف برگردن شما میاره ولی اقاب میارش واقعه نه تنجزه که حالا این حالا بحث میکنه موشه گفتی باشه که کم روشن شما تنجزه خب حالا میخوام همین رو بحث بکنم. ببینید یه نکته دارم از اونی نه نه سر کنم نه نه الان اونی که ساختم رو خراب نکرد. ببینید دقت کنید ما قبل این رو بود وقتی قطع پیدا کردیم تنجب حاصل میشه درسته؟ تنجب حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی باید به انجام شد. الان هم همین فرق نکرد سوال بعد از این بعد عقل ادامه این بحث عقل نکته این اگر این تنجز مدست به تنجز دقت میگم مدست به تنجز ندست اوخه درست نکنی شعاره هم نکنی درسته؟ اگر مخالفت شد باید فیلم بشه مخالفت شد عقل حکم به اقاب میکنه به استقرار اقاب میکنه درسته؟ این حکم بعدی شد حالا که منجز شد تکلیف مخالفت با تکلیف تنجز یافته اقاب دارن این هم درست هیچ ما الان حقیقت رو سر داشت نکته از این ببرد عقل حکم به اقاب را حتی عقل رو من ثابت میکنم چه نمیشم عقل حکم به اقاب را بر مخالفت با واقع میداند یا مخصوص این تنجز غیر از اینه دست اقابه یعنی میدونی یعنی چی؟ تنجز یعنی تحریک یعنی تو وظیفت اینه وظیفت اینه یه حرفه این که حالا به وظیفت عمل نکردی چون این در واقع وظیفت نبوده مستحق اقابیانه یه حرف دیگه است دو تا نکته این واقع تکلیف برگردن اون میاد یقینه نمیخوام بگیم تکلیف نمیاد ولی اقاب کردن آیا مترتب در همینه که تکلیف برگردن من بیاد یا این که تکلیف مطابق با واقع بگردن دقت کنید لذا این دو بحث قابل تفکیک از بحث قبله یه بار دیگه میگم قطع تکلیف رو برگردن ما میاره هر قطع مطابق با واقع یا مخالف با واقع فرق نمی کنه تکلیف رو برگردن ما میاره این توش بحثی نیست بحثا اینه که اقاب که میخواییم بشیم به تکلیف مطابق با واقع اقاب میشیم یعنی به مخالفت با تکلیف مطابق با واقع یا نه با به مخالفت با تکلیف با تکلیف مختوم مثلا اقاب میشیم این نکته دیگه است که هر آیا اینجا چیزی رو لازم میدونه یا لازم نمیدونه این دوتا با هم دیگه فهم
به
معنی اینه که اگر مثلا گفته ای واقع نرسید و خلاف واقع انجام داد از واقع نشه در
مقابلش اگر به واقع انجام داد خلاف مخالفه انجام بده به واقع بده
اینجا باید مستقابل نبذاشته باشه اون بحثه چیه؟
اگر
جدید هم
مقابلش چیه؟ میخواد انجام
بده خوب بشه انقیاد داره یا بقیه حالا بحثی کنیم نتیجه همین بحث جواب هم نیست سوالیه که باید جواب ما بدیم انه قد عرفت ان القاتل لا يحتاج في العمل بقطعه الى ادله من الادله المثبته لاحكام محضوره دونستی که قاتل احتیاج نداره در عمل بقطعش به بیشتر از ادله ای که ثابت میکند حکم مقطوعش یعنی به بیشتر از قطع نیاز نداره لازمه چیزی دیگه بیاد هم و حد وسط بشه توی قبلا اینو گفته بود لاتیه فیجعل ذلک کبر السوق و قطعها
از قرار میدهد این نکته رو کبرا برای صغرایی که قد پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قد پیدا کرد به یک چیزی، کبراش میگه که به قد عمل کن، نتیجه میشه چی؟ به این حکم رفته روی این موضوع. فیقت به اون نتیجه توضیح فیضاقت هم بکنه شاید خم باید قد شده که این چیزی خم و قامت دلیل علا کنه خم فی نفسه و دلیلی هم قبلا ثابت کرده که خم فی نفسه حکم خم فی نفسه حرمته. حکم خم فی نفسه یعنی قطع، یعنی از خم حرام، قطع موضوعی نیست، قطع طریقی. فیقتا و به حرمت زاله، خب قطع به حرمت این خم پیدا میشه، این که روشه. لیکن از کلام، این نتایج قبلی بود، لیکن از کلام که انت از ابو غازا حل و از حجتون علیه نشاره، آیا این قطعش حجت است در علیهش از طرف شاره و این کان مخالفا للواقفی علم الله؟ آیا همین قطع در علیه این شخص حجت می شود اگرچه در واقع این قطعش خراب بوده باشه، جهر مرکب بوده باشه؟ فیعاقب علی مخالفته، پس عقاب بر مخالفتش میشه. او انه حجتون علی اذا صادفا واقع، یعنی که نه، حجت در علی این زمانی که اینقدر صحیح باشه، اگر قد صحیح نباشه حجت برش در علیهش نیست. من توضیح دارم دیگه، به معنی انه لا شر و الخمر الواقعی عالما او قبل علی فی مقابل من شر و جاهلا. بله، کسی که خمر واقعی رو عالما بخوره عقاب میشه، در مقابل کسی که شربه ها جاهلا. لا انه یعاقب و علا شرب ما قطع بکنه خمرن و ایلم یکن الخم فلواقعه و ایلم یکن خمرن فلواقعه، اگر از خمرن در واقع نه، زمانی که مطابقت بکنه با واقع عقاب داره، نه زمانی که مطابقت نداره. این دوتا حرفه، این مبنی درسته یا اون مبنی درسته؟ ما میخوایم این دوتا رو بررسی کنیم. عبارت رو تون خوندم دیگه، خودتون ببینید اگر گیر لفظی داره توضیح بدم. ظاهر کلمات این فی بعض مقامات از اتفاق علا علال اول که ایشادا شنبه دیگه. یه سوال به تو میگم، این روش بکنیم، در بحث تجری بحث در قطع طریقی محض است یا قطع موضوعی هم وارد است در تجری؟ اگر قطع موضوعی وارده، قطع موضوعی طریقی وارده یا بسری یا هر دو تایی شده؟ این سوال رو جوابشو میارید، اگر جوابشو بیارید معلومه یکم مثلا رو فهمیدید، ولی حتما فکر کنید. اگر جواب نیاد که دیگه بخونم. نه، برای قول دوم این بود، گفت اینه یا اونه، سوال بود
اصلا معنای
این است یا اون.
از مورای اینه که حرام است اول صاحب کلمات
حالا یا حالا
استدلال
داریم معنیش خیلی بیان
نه بده
بیا
بعد
بعد نه
بابا تو بوده فکر کنم آقای شما اون داریم بحث حتی موضوع بعد اگه هم روی این رو بکنیم، حالا اگه به نتیجه موضوعی که میشه موضوعی طریقی هم روش بحث بکنیم. بله من میتونم، من مطمئن اعتماد میخواستم سر سر کسی نه، من میتونم، من یه مشکل میدارم و کمم بیدار کنم، اصلا کنم اعصاب ندارم، اصلا تمرکز ندارم، اصلا اصلا بعد نیست کنم، ولی مشکل هست برای تو این دارم
دار موش دارو یا چی؟
سبش این قدی که این قدی که میگیم خب ما نسبت بگو که در دیده خاطه برده دیگه نظر به موقع نداره مثلا اون سندی قدی که ما گفتیم قد در دیده خاطه بود و لذا تنجیده که برای میشه بر اساس این قد همین بود نتیجه تن قد نظر به موقع امام سباب که از تنجیده میاد نداره، بلکه
بعد از اینکه